با نام او و با سلام. غزل 144 رو از دیوان حافظ پیش رو داریم. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری 138 بر پیشانیش شماره داره. یاد بادان که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد. بین یاد و باد باید عرض کنم که سجع خطی به کار رفته. ما یاد و باد رو جناس هرگز نمیگوییم، زیرا جناس بین دو واژه همگونی است که از یک هجا بیشتر داشته باشد. این یک هجا دارد و عرض میکنیم که حتما یک هجایی ها رو در شمار جناس قلمداد نفرمایند دوستان نازنین شنونده ما و شارحان گرامی، در شمار سج واژگان یک سیلابی رو توضیح بفرمایند. یاد نخستین و یاد دوم در پایان مصرع نخست خود دو آرایه رو تضمین کرده، یکی آرایه رد صدر الالعروس. رد صدر، الف و لام رو فرو می افکنیم که و الا باید رد و صدر بخوانیم. رد و صدر الالعروس چه بود؟ یعنی آوردن واژه آغازین مصرع در پایان همان مصرع. این با رد و صدر الالعجز متفاوته. رد و صدر الالعجز این است که ما واژه نخستین بیت را در پایان همان بیت تکرار کنیم و بیاوریم و به کار ببریم، اما وقتی در پایان همان مصرع باشد دیگر الالعجز نیست بلکه الالعروض است. و یا میتواند آرایه تکرار رو نیز در بر داشته باشد. به وداعی دل غم دیده ما رو شاد نکرد. این بیت چون بسیار روشنه بنده شرح عرض نمی کنم، ولی همینقدر عرض کنیم که بین غم دیده و شاد آرایه تضاد دیده میشه. و بین وداع و سفر و وقت تناسب. یکی از مهمترین بیت‌هایی که حاصلش مقاله‌های متعددی شده بیت دوم همین غزله. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، یا خیر قبول یا خیر قبول. اساساً چیست این مفردات و این بیت چه مقصودی دارد؟ خواندنش به چه شکلی است؟ بیت درخوری است. خواهش میکنم شنوندگان بسیار گرامی به این بیت حتما التفات بفرمایند، زیرا بیشتر از 10 مقاله در پیرامون این بیت نوشته شده. شارحان این گونه نظر داشتند که در آغاز بگویم این غزل مخاطبش پادشاهی است، فرمان روایی است. چرا؟ زیرا اوست که بنده دارد و کنیز دارد و میگذارد اونها رو که بفروشد و پاره ای رو نمی فروشد و پاره ای رو قلم خیر، یعنی نه در برابر نه، خیر به معنای خوب نه، پاره ای رو رقم قبول می کشد. و اگر این تأویل را بپذیریم، اگر این تأویل رو پذیرفتیم، مخاطب این غزل پادشاهی بوده است. که حالا به جزئیات نمیپردازیم، بیت بسیار حساس، توضیح خواهیم داد. میفرماید آن جوان بخت چند نسخه جوان مرد هم دارد. جوان مرد یا جوان بخت اینجا خیلی مشکل ما نیست، که میزد رقم خیر و قبول. بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. خب مقصود شارحان کلاسیک این است که می‌فرماید آن کسی که، در توضیح این رو هم عرض کنم، فرمان روایان، بزرگان، پادشاهان، ثروتمندان در سال یک روز خاصی بندگان و غلامان خود رو به صف می‌کردند و اونها رو در معرض فروش قرار می‌دادند. همون روز هم شاید پاره‌ای رو آزاد می‌کردند. می‌فرماید آن جوان بخت که بر بندگان خود رقم خیر و قبول می‌زد. رقم اون نشانه رقم زدن که در نگارش هم داریم، اما یعنی علامتی میزد که این بنده خیر، یعنی فروخته نشود یا نگاه داشته نشود، و اون بنده قبول، یعنی نگاه داشته بشود، یا به عکس این قبول است که آزاد شود، اون قبول نیست که خیر، نه یعنی آزاد نشود. یه همچین تأویلی اصولا شارحان کلاسیک دارن در پیرامون این بیت. آن جوان بخت که رقم خیر و قبول میزد بنده پیر، این پیر و جوان بخت و این پیر رو التفات کنید، تضاد رو در بگونه تناسب هم هست دیگه. بنده پیری چون مرا نمیدانم از چه آزاد نکرد. چرا هنوز نگه داشته و رقم آزادی رو بر او ننوشته. خب این یه تعبیر. اما بنده عرضم این است که خواجه این غزل رو برای هر کس سروده به او اعتقادی هم داشته، اگر معشوق زمینی بود او رو بسیار دوست می داشته، اگر نه آزادی خود رو، اگر معشوقه چرا باید آزادی خود رو بخواد؟ هر کس که ممدوح یا مخاطب باشد معلوم است که خواجه نسبت به او علاقمند هم هست. خواجه‌ای که می فرماید که بستگان کمند تو رستگارانم، رستگار وقتی هستم که بسته کمند تو باشم، آرزوی آزادی خود رو از عشق ندارد. برای این است که بنده با نظر شارحان کهن موافق نیستم، زیرا در این ذیل این بیت که می‌فرماید آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، که حالا توضیحش رو عرض کردم، گله و شکوه داره که چرا مرا آزاد نمی‌کنی. کسی که این غزل رو میگوید، غزل پرسوز، در پی آزادی خود نیست، در پی اسارت خود است، زیرا خود فرموده است که بستگان کمند تو رستگار. هر کس رستگار نیست، رستگاران آن کسانند که بسته کمند تو هستند. در هر صورت مصرع دوم یا مقفول مانده از ذهن نازنین و عزیز خواجه، یا باید این دو مصرع حل بشه. اگر می‌فرمایی که بسته کمند تو باید بود، پس چرا آرزوی آزادی خود رو میکنی؟ یا چه در ذهن خواجه میگذشته است ما نمیدانیم. ما همیشه بر مفرداتی که در دست داریم حکم میکنیم. آن جوان بخت که میزد رقم خیر قبول یا خیر و قبول که حالا توضیح خواهم داد، بنده پیر ندانم زچه آزاد نکرد. بنده نظرم این است که تأویلی که بزرگان شارح در پیرامون این مصرع میکنن یه مقدار هندی دور به ذهن، این که حالا برده ها و بندگان خود رو به صف ببندیم و این که پاره ای رو آزاد کنیم و پاره ای را قبول کنیم و پاره ای را خیر به معنی نه رقم بزنیم، دست کم امروز برای ذهن ما، چون ندیده ایم آن تصویری که در گذشته بوده است، این رسوم و این آداب شاید پس از ماه رمضان یا پیش از ماه رمضان اتفاق می افتاده که بیشتر بزرگان ثروتمندان در برابر قضای روزه هم بنده رو می دونید که یکی از آداب است که بنده را باید آزاد کرد در برابر هر یک روز خوردن روزه. در هر صورت اون رو ما نمیدانیم چه میگذشته در روزگاران کهن، اما بنده کمترین این گونه میفهمم که این مصرع رو این گونه بخوانیم که هم امروزم میگیم خیرت قبول. وقتی کسی برای ما کاری انجام میده ما به عنوان تشکر از او میگوییم خیرت قبول. آن جوان بخت که میزد رقم خیر قبول، همینجا عرض کنم خیر قبول بدون واو 25 پشتوانه داره، خیر رو قبول با واو 14 پشتوانه داره، خیر رو قبول و خیر قبول. خیر قبول که 25 پشتوانه پشتشه، خیر قبول هم میتوانیم بخوانیم. آن جوان بخت که میزد رقم خیر قبول، این نوع شارحان نیز خواندند و برای این نوع خواندن شرحی نیز نوشتند که اون رو بنده نمیفهمم. بنده همین قدر میفهمم که یا خیر و قبول بخوانیم که خیلی بهش اعتقاد ندارم، اما آنگونه که خود اعتقاد دارم و میخوانم این گونه است. آن جوان بخت که میزد رقم خیر قبول، که امروز هم استفاده میکنیم ما، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. از دوستان گرامی حافظ پژوهی که شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند ما هستند استدعا می کنند ملتمسانه که ضعف و کاستی ما رو، در واقع ضعف تألیف ما رو به معنایی به ما بفرمایند، برای ما ارسال کنند، ما رو خوشحال کنند. یعنی شما خوبان در واقع علو طبعتون شاید اجازه نمیده که چیزی رو به اصطلاح اون سوی هموطنان جهانی ما، به خصوص هموطنان قدیمی ما، افغانی و تاجیکی ما، خط راهی کنید. خط راهی کردن اصطلاحی است که فارسی زبانان اون سوی مرز به کار میبرن. ولی بنده ملتمسانه خواهش میکنم کاستی ها و کمی های ما رو خط راهی کنید به سوی ما، حتما به دست ما میرسه. امرتون رو به نام خودتون اطاعت میکنیم، نقدتون رو با افتخار با سری بلند میخوانیم، توضیحتون رو به نام خود شما گرامیان میخوانیم. نشانی ما خیلی ساده است، تهران جامع جمع شبکه فرهنگ، به همین سادگی. در هر صورت اگر ما کمی و کاستی داریم که داریم و محال ممتنعه که آدمی باشد و کمی و کاستی نداشته باشد، بر ما منت بگذارید و خطاهای ما رو به سوی ما ارسال بفرمایید. می رویم و باز می گردیم و ادامه سخن رو پی می گیریم. نسخه، شاید سه نسخه بیت دوم رو این گونه نیز ضبط کرده. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و ثواب، این هم دراستی در خور تأمل خیر و ثواب. سه نسخه، اگر نسخه های سده دهم رو لحاظ کنیم پشتوانه داره و هم خیر و قبول و هم خیر و ثواب، ثواب با سه نقطه با خیر تناسب فراوانی دارد. اما یک نکته به یادم آمد و این که خواجه در مصرع دوم می فرماید بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد، منظورش آزادی نیست و بنده را آزاد کردن به اون معنا نیست. تصور می کنم خواجه مقصودش این باشد چرا از این بنده یادی نکرد، نه اینکه چرا این بنده رو آزاد نکرد. در واقع میخواهد بفرماید چرا این بنده را با یاد کردن انقدر به خوشحالی برسونه که تصور کند که آزاد شده است از یاد کردن محبوب و ممدوح. این تأویل رو هم میتوان برای این بیت لحاظ کرد. اما بیت سوم که این نیز دستمایه مقاله های متفاوتی است، کاغذین جامه به خونا بشوییم. کاغذین جامه یعنی چه؟ جامه کاغذی یعنی چه؟ کاغذین جامه جامه‌ای بوده است که در روز خاصی یا روز خاصی در هفته کسانی که با آنها ظلم شده بوده است شکایات خود رو فرموله می کردن. نه اینکه 3-4 صفحه نامه بنویسن، نه، به یک جمله کلیدی تبدیل می کردن شکایت خود رو. آرایی که خانم جولیا پارکر داره در پیرامون خلاقیت ذهن، جمله را، آن جمله شکوه آمیز رو بر سینه این جامه کاغذین می نوشتند و اون جامه را می پوشیدند و در برابر قصر فرمان روایان یا بین راه آنان می ایستادند و تظلم می کردن. فرمان روا یا پادشاه وقتی می گذشته از دور می دانسته که این کس که تظلم می کند چه می خواهد و چه کسی است. خواجه می فرماید من کاغذین جامعه خود را، پس هر کس جامعه کاغذین می پوشد یعنی که بهش ظلم شده است، یعنی که شکایتی دارد. خواجه می فرماید من جامعه کاغذین خود رو که پیش از این نوشته بوده است دیگه می شویم، پاک می کنم با خوناب، با خوناب جگر، به اشک چشم، زیرا این روزگار مرو به سوی پرچم عدل و داد رهنمایی نکرد، یعنی داد منو نداد، خواهش منو برآورده نکرد. کاغذ این جامه به خوناب بشویم از این به بعد که فلک رهنمونیم به پای علم داد. مرو راهنمایی نکرد که به پای علم داد و دادگستری برم. پس چه سودی؟ پس این جامعه کاغذین رو به خونا بشویم. مفهوم دیگری نیز از این بیت به دست می آید، یعنی روزگار کام منو نداد، روزگار به کام من نگشت و از پی جور و جفا پیوسته برآمده است، پس از این پس دیگه امیدی به مهر و داد و محبت فلک ندارم. به گونه ای تظلم کرده است در این بیت خواجه بزرگ شیراز حافظ. دل به امید صدا، حتما صدا بخوانیم. صدا مفهوم دقیقی شاید نداشته باشه. دل به امید صدایی، و چه تناسب بلندی، کوه رو ببینید، صدا رو ببینید. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، دل به آرزویی که مگه صداش به تو برسه، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. در این کوه، چون کوه صدای آدم رو باز میگردونه، اصلا صدا، صدا یعنی بازتاب ندا، بازتاب صوتی که در کوه میپیچه و تو میشنوی. در کوه اگه بگید عجیبه این کائنات. کوه تمثالی است از اعمال ما. اگر بگی تو، تو میشنوی، اگر بگی شما، شما میشنوی. میفرماید دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، چه ناله هایی که در این کوه، چون در کوه فریاد میکنن، همانند فرهاد نکرد. اما مولوی نیز یکی دو بیت در این موضوع دارد، در این مضمون میفرماید این جهان چقدر زیباست، این جهان کوه است، مانند کوه، این جهان کوه است و گفتگوی ما باز آید چون صداها سوی ما. فوش میدی به سوی خودت برمیگرد. بیت دیگر میفرماید این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا، ندای ما صداش برمیگرده به خود. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. میان صدا و رسیدن و ناله، صدا و ناله و کوه و فرهاد، چه تناسب زیبا و بلند بالایی است. فرهاد و کوه که تناسبش پیداست، صدا و کوه که تناسبش پیداست و مراعات نظیرش، ناله هم ایزن در این شمار است. رسیدن صدا هم که مشخصه. از آنجا که فرصتی نمانده است، به فردا ساعت 6:30 حوالت می دهیم و تا فردا وقت خوش. یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد، کاغذ این جامه به خوناب بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در آن کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن، مرغ سحر آشیان در شکن طره شمشاد نکرد. شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار، زان که چالاکتر از آن حرکت باز نکرد. کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد، هر که اقرار بدان حسن خداداد نکرد. مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق، که از آن راه بشد یار و ز ما یاد نکرد. که از آن راه بشد یار و ز ما یاد نکرد. غزلیات عراقی است سرود حافظ، که شنید این زهد سوز که فریاد نکرد.